بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الیه النشور. ای و الی حکمه المرجع و فی القیامه و قیل معناه و الیه الاحیاء للمحاسبه فهو مالک النشور و القادر علیه. در آخر آیه شریفه گذشته داریم و الیه النشور. برای این جمله دو معنا شده. معنای اول این هست که شما زنده می شوید و وقتی زنده شدید به سوی حکم خدا و به سوی محکمه عدل الهی برای حساب برده می شوید. اگر اینطور معنا کردیم، معناش اینه که شما زنده می شید برای خاطر این که در محکمه عدل الهی به حسابتون برسند و هر حکمی که او کرد ثواب یا عقاب برای شماها ثابت هست. و الی حکمه النشور، یعنی النشور، ای و الی حکمه المرجع فی القیامه، به سوی حکم او هست بازگشت در قیامت. یعنی وقتی بازگشت کردی هرچی او حکم کرد انجام میشه. بعضی ها معنا فرموده اند که نه، آیه شریفه میخواد بفرماید که زنده کردن به دست خداست. کیه که زنده میکنه؟ کیه که توانایی داره که زنده بکند و نشر به انسان بدهد؟ همین مطلبی که سوال میکردند اونا از نظر انکار، میگفتند من یحیی ها، استخوان‌ها را به دست می‌گرفتند، می‌گفتند من یحیی العظام و هی رمیم، کی دیگه می‌تونه اینا را زنده بکنه؟ اونجا جواب داده شده که قل یحیی الذی انشأها اول مره. حالا اینجا هم همون مطلب را بخواد بفرماید و الیه نشور، یعنی نشور به دست کیه؟ زنده کردن به دست کیه؟ خود اصل زنده کردن و رستاخیز را بپا کردن دست کیه؟ الیه و الیه النشور. البته وقتی که زنده می کند برای معنای اول هست، یعنی برای اینه که حالا که زنده کرد برن برای حساب و حکم عدل خدا. ولی یه وقت از اول الیه النشور را معنا می کنیم که زنده میشید برای خاطر این که حکم خدا دربارتون بیاد، ثواب یا عقاب. یه وقت میگیم نه، زنده کردن به دست کیه؟ کیه که حالا میتونه اصلا زنده تون بکنه شما که میت هستید و مرده اید و خاک شده اید؟ معنای دویم اینه که وقیل معناه و الیه الاحیاء للمحاسبه، به سوی او هست احیاء، یعنی احیاء به دست او هست. البته زنده که میکنه برای محاسبه هست. فهو مالک النشور در معنای دویم، کیه که مالک نشور است که میتونه زنده بکنه؟ و القادر علیه، کیه که قدرت داره؟ خداوند متعال. انل جبایی. این دوتا معنا هست، هر دوش هم دوتا معنای لطیف هست. برای خاطر این که محاسبه همون حسابم که میگیم، حسابم باب مفاعله هست، چون باب مفاعله دو تا مصدر داره، حساب هم باب مفاعله هست، حساب همیشه بین دو نفر دیگه، یه نفر که نیست که، حسابی هم که ماها با هم داریم همیشه دو نفر یا بیشتر هست، یه نفر خودش به تنها حساب نداره. اگر هم گویی انسان حساب خودش میکشه، این برای خاطر که خودش حساب خودش را باز میگیره و میکشه، دو نفر باز در اعتبار پیش میاد. ثم حدد سبحانه الکفار زاجرن لهم ان ارتکاب معصیته والجهود لربوبیته فقال. سپس خداوند عالم تهدید کرده از کفار را، زاجرن لهم یعنی این که تهدید میکنه اونها را برای چه هست؟ برای اینکه کنترل بکنه اونها را، جلو اونها را بگیرد از ارتکاب معصیت. زاجرن یعنی جلوگیر کننده از ارتکاب معصیت او و انکار ربوبیت او، یعنی به وسیله تهدید میخواد جلو دو کار را بگیره، یکی جلو کار عملی و یکی هم جلو کار فکری. جلو کار عملی اونها را میخواد بگیره، میخواد نگذاره معصیت بکنن. جلو کار فکری اونها را میخواد بگیره، میخوان نگذرد منکر ربوبیت خداوند باشند. انکار ربوبیت مسئله فکری هست، ارتکاب معصیت کار عملی هست. یه وقت یک کسی العیاذ بالله بی عفتی میکنه، غیبت میکنه، این گناهان را انجام میده، اون ارتکاب معصیت هست. ولی یه وقت منکر ربوبیت هست، منکر ربوبیت غیر از منکر خالق هست. یه وقت یک کسی میگه ما خالق نداریم العیاذ بالله، طبیعیین اونا معمولا میگن خالق نداریم، خود دستگاه عالم طبیعت همینطور به راه افتاده. در مکه معظمه و حجاز معمولا منکر خالق نبودند. در آیه شریف هست که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، همونا میگفتن خدا خالق آسمان و زمین هست. ولی مسئله فکری که اونها داشتند انکار ربوبیت بوده. ربوبیت یعنی تدبیر عالم، اداره عالم، سیاست و چرخوندن عالم بعد از خلقت، این به دست کیه؟ هم از نظر شرع و قانون، هم از نظر اداره تکوین عالم دیگه. یعنی ستارگان ساختن، خداوند ساخت آسمان را، اما کی بعدش اداره بقاء اونها را میکنه؟ یا بشر ساخته شد، دیگه کی هست که اداره فکر بشر میکنه؟ اداره زندگی تکوینی بشر میکنه؟ هر دو دیگه کی هست؟ اونا میگفتن بت‌ها، اصنام، ارباب انواع، میگفتن دیگه اینا مربوط به خدا نیست، اصل خلقت مربوط به خداوند عالم هست. اسلام همینطوری که توحید در خالق آورده، توحید در ربوبیت هم آورده، یعنی رب مدبر اداره کننده عالم هم مثل خالق خود خداوند میدونه. حالا در اینجا میفرماد که برای خاطر این که با ترس، با ایجاد خوف این مردم را از این دو جهت، یکی ارتکاب معصیت، یکی هم انکار ربوبیت، جلوگیری بکند، قال ثم حدد سبحانه الکفار زاجرن لهم ان ارتکاب معصیته والجهود لربوبیته فقال اامنتم من فی السما، خطاب میکنه به اونایی که معصیت کار هستند و طغیان دارن، حالا یا از نظر فکری یا از نظر عملی، به این که اامنتم، شما ایمن شدید، خودتون را در امن حساب کردید، اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، ایمن شدید از اون کسی که در آسمان هست؟ اینجا فوراً یه سوال میاد که من فِي السَّمَاءِ یعنی کی؟ مصداق من کی هست؟ یک وقت مصداق من را همونطوری که ظاهر کلامم هست خود خداوند عالم میگیریم. اگه خود خداوند عالم گرفتیم، اون وقت معنای فِي السَّمَاءِ یعنی چی؟ آیا ایمن شدید خدایی را که در آسمان است؟ اون وقت آیا معناش اینه که خداوند مکان داره، جا داره، جاش هم در آسمان هست؟ این که حتما باطله، شبهی درش نیست که باطله. برای خاطر این که اگه خداوند عالم در آسمان باشد، معناش اینه که آسمان احاطه به خداوند داره. مثل این که ما الان در این مدرس که هستیم، مدرس به ما احاطه داره. اگه خداوند عالم در آسمان باشه، پس آسمان احاطه به خداوند داره و خداوند میشه محاط، با اینکه خداوند محیط بر همه چیز هست. و علاوه بر این، کسی که مکان داشته باشه جسم هست، خداوند عالم جسم نیست. او وقت اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ یعنی چه؟ فوراً معنایی که ذکر میشه اینه که اَمِنْتُمْ سلطان، اَمِنْتُمْ امرش، نهیش، قدرتش در آسمان ها هست. یعنی اون کسی که قدرتش داره آسمان ها را اداره میکنه، اون کسی که فرمانش داره آسمان ها را اداره میکنه، شما از او ایمن شدی. وقت من خداوند، اما فِي السَّمَاءِ خود خداوند نیست. فِي السَّمَاءِ یعنی امره فِي السَّمَاءِ، سلطنته فِي السَّمَاءِ. ای اَمِنْتُمْ عذاب من فِي السَّمَاءِ سلطانه و امره و نهیه و تدبیره، ای من شدید عذاب اون کسی که در آسمان سلطنتش هست، امرش هست، نهیش هست، تدبیرش هست. او وقت یه سوال بفرمایید که خود در زمین مگه نیست؟ جواب اینه که یه چیز مهمتری برابر چشم ما جلوه میدن. زمین تمام تشکیلاتش و تمام انسانها و هر چی داره مثل یه خشخاش فرض کنید در برابر آسمان. زمین در جنب این گردون مینا چه خشخاشی است اندر جنب صحرا، تمام زمین و تشکیلاتش. حالا بشری که رو زمین هست میخوان بترسوننش، خود زمین که چیزی نیست که بخوان بترسوننش، ولو درسته که مهمه، اما در برابر قدرتی که خداوند در آسمان به کار برده او چیزی نیست. به بشر رو زمین میگن تو نمیدونی مگه چه قدرتی هست در آسمان ها، چه سلطنتی خدا به کار برده در آسمان ها. او اگه بخواد زمین را به یک لحظه از بین ببره میتونه. شما ایمن شدید؟ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ سُلْطَانُهُ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ وَتَدْبِيرُهُ. لابد ان یکون هازا معنا، چاره ای نیست که معنا را اینطوری بکنیم، یعنی فِي السَّمَاءِ را مربوط به سلطانه و امره بگیریم، نه اینکه خود خداوند در آسمان هست. چرا؟ لاستحالت ان یکون الله جل جلاله فی مکان او فی جهتین، چون محال است که خداوند عالم در مکانی باشه یا در جهتی باشه. جهت یعنی بالا، پایین، دست راست، دست چپ، با این خصوصیات. خود کلمه مکان دیگه جهت درش نیفتاده، اما جهت یعنی اون مکان بالا هم باشه، اون مکان پایین مثلا باشه، این رو بهش میگن جهت. این یه معنا. معنای دویم، اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، مصداق من را خداوند عالم نگیریم. مصداق من مدبرات امر بگیریم، چون از نظر معارف قرآن مجید بسیاری از کارها به واسطه ملائکت الله انجام میشه، وحی ملائکت الله میارن، بسیاری از برکات به وسیله ملائکت الله هست، عذاب هم همینطور، عذاب هایی هم که نازل می شده توسط ملائکت الله بوده، ملائکت الله هم در آسمان هستند. اون وقت سرراستر میشه مطلب، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اون وقت معنا میشه که یعنی به قولهی مَنْ فِي السَّمَاءِ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ بِعَذَابِ الْأُسَاطِ، ملکی که در آسمان هست مثل جناب جبرائیل سلام الله علیه یا ملک دیگر که موکل به عذاب معصیتکاران هستند. این هم احتمال دویم. خب حالا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، شما ایمن شدید از اون کسی که در آسمان هست که چه کار بکنه؟ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، شما ایمن شدید از این که زمین را بشکافد و شما را در اون شکاف زمین فرو ببرد. ان یخسف بکم الارض، ای ان یشق الارض، در معنای خسف افتاده که زمین شکاف بخوره. بعضی وقتا زلزله که میاد شکافی برای زمین پیدا میشه، حالا هم که عمقش میگن پیدا نیست که تا کجا این شکاف میره. خسف همینه که یه شکاف برای زمین پیدا میشه. اون وقت در این خسف اگه که شهری خدای نخواسته آبادی جایی فرو بره، انسانهای را فرو ببرد، این میگن خسف به. کما این که در باره قارون داریم فخسف نابیهی و بداره الارض، اینجا هم میفرماد ایمن شدی که خداوند یا ملک مأمور عذاب یشق الارض، زمین را بشکافد، فیغیبکم فیها، او وقت شما را فیغیبکم فیها، شما را پنهان بکنه در اون شکافی که پیدا شده. اذا اسیتموه، وقتی که معصیت خدا را بکنی، فاذا هی تمور، وقتی که خسف میخواد پیش بیاد در حالتی هست که زمین داره گردش میکنه، یعنی زمین داره میلرزه و حالت استراب و حرکت داره. ای تضطرب و تتحرک، و اضطراب و تزلزل و حرکت همراه خسف باشد، فاذا هی تمور. معنای لطیفی که مرحوم طبرسی اینجا می کند اینه که خب ممکنه که زلزله ای بیاد، شکافی پیدا بشه، خدای نخواسته یک کسی هم به زمین فرو بره، ولی یه متر که فرو رفت دیگه تمام بشه. اما اگر نه، حالا که فرو رفته این قسمت زمینی که بالای سرش قرار گرفته با موج و حرکت هی بزنه تو سر او ببردش پایین، 10 متر بکندش پایین، دوباره اون 10 متر حرکتی داشته باشه مثل سنگ آسیا که بزنه تو سر او هی ببردش پایین تر، 100 متر بکندش پایین تر، اون 100 متر هم که رفت دوباره زمین بالای سرش حرکت داشته باشه دوباره هی ببردش پایین تر، این دیگه مشکل تر هست. فعضاهی تمور معناش اینه، یعنی خسف شد حالا فرو رفتی به زمین، نه اینکه تمام شده باشه، نه، فاذا هی تمور، والمعنا ان الله يحرك الارض عند الخسف بهم، خداوند به حرکت می آورد زمین را وقتی که خسف کرد اونها را، حتی تزتر به فوقهم، تا بالای سر اونها باز حرکت بکنه مثل سنگ آسیا، اون وقت و هم یخسفون فیها، اونا هی میرن پایین تر، زمین قسمت بالای سرشون هی به حرکت میاد، در نتیجه چه میشه؟ حتی تلقیهم الى اسفل، تا بیفکند اونها را به پایین ترین جایی که خداوند بخواد. خب از اینجا معنای مور هم به دست آمد، ولذا میفرمان ول مور اتردد فی الذهاب والمجیء، مور اینه که حرکتی باشه که برد و بیاد، وقتی یه چیزی برود و بیاد این اسمش مور هست، کما اینکه موجم همینه، موجم عبارت از حرکتیه که حرکت مستقیم نیست، یه وقت یه حرکت هست در امتداد، همینطور میره جلو دیگه، اونا بهش مور نمیگن، موجم نمیگن، ولی اگه یه حرکتیه که یه خورده میره دوباره برمیگرده، میره برمیگرده، این را میگن مور. فاذا یه تمور و المور التردد، یعنی حرکت فی الذهاب و المجیء مثل موج، یعنی موج هم معناش همینه که حرکت در ذهاب و مجیء هست. این یک ایجاد ترس. ایجاد ترس دویم، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، یا این که ایمن شده اید، ام اضراب هست، یا یعنی حالا از این صرف نظر معنای ام، یعنی از این حرف صرف نظر، حالا خصف نه، یه چیز دیگری، ام امنتم حاسبا، شما ایمن شده اید کسی را که در آسمان است، حالا یا خداوند یا ملک، ان یرسل علیکم حاسبا، که بفرستد بر شما حاسب را. حاسب در گذشته معنا کردیم یعنی اون چیزی که سنگ همراه دارد، حاسب هم خود سنگ معنا شد که میاندازن به طرف کسی، هم چیزی که سنگ را میپراند، مثل مثلا ابر، مثل باد، یا یک کسی سنگ دست بگیره بیاندازد به طرف کسی، به اونم میگن حاسب. حالا میفرماد ای ریحن ذات حجر، حاسب یعنی بادی که سنگ همراه داشته باشه، کما ارسل علی قوم لوط حجارتا من السما، کما اینکه فرستاد خداوند بر قوم لوط سنگ از آسمان. حالا میترسونه که شما باید بترسید، هر گناهکاری باید این ترس را داشته باشه. وقیل سحابن یحسب علیکم الحجاره، یه وقت میگیم بادی که سنگ همراه داشته باشه، بعضیا فرمودن ابری که سنگ بپراند، سحابن یحسب علیکم الحجاره. فستعلمون حین اذن کیف نذیر، اون وقت اگه این بلا پیش آمد خدای نخواسته، اون وقت است که میدانید که کیف نذیر، چطور بود انذار من. فستعلمون حین اذن کیف نذیر، ای کیف انذاری، اذا آینتم العذاب. همیشه گفته شده که شنیدن کی بود مانند دیدن. این جمله از آیه شریفه همی را میخواد بفرماید، یعنی حالا ما میترسونیم، انبیاء ما میترسانند، ولی حالا که انسان میشنود خیلی وحشت نمیکنه، اما خدای نخواسته پیش بیاد و ببینه، او وقت میفهمه چه خبر هست. فستعلمون کیف نذیر، وقتی دیدید میفهمید که انذار من چقدر وحشت داشته. ای کیف انذاری، اذا آینتم العذاب، اونم عذابوی همین دنیا، همین عذابی که حاسب باشه خدای نخواسته یا خسفی فقط باشه، حالا غیر از مسئله عذاب شدید جهنم و قیامت هست. بعد برای خاطر اینکه پشتوان ذکر بکند میفرماد ولقد کذب الذین من قبلهم، این یه جریان تازه ای نیست که مردمی تکذیب کرده باشند و ما عذابهای این رقمی برشون فرستاده باشیم، شده، تاریخ نشان میده، حفاری های زمین نشان میده. ولقد کذب الذین من قبلهم رسلی، قبلن هم پیش از این مردم تکذیب کردند کسانی که قبل از اینها بودند رسول مرا، و جهد و وحدانیتی، منکر وحدانیت من شدند. این وحدانیت را وحدانیت در خلقت نگیرید، چون در حجاز انکار در وحدانیت خلقت نبوده، همونطوری که بالا خوندیم جهود در ربوبیت، وحدانیت در ربوبیت، انکار این که اداره عالم به دست خداست، این رو منکر بودن. اینا همیشه بوده که بت‌ها و ارباب انواع و این رقم چیا را مؤثر در عالم میدونستن. خب انجام دادند، حالا که انجام دادند فکیف کان نکیر، چطور بود انکار ما؟ یعنی تاریخ ببینید که ما چه کار کردیم، انکار ما چه بر سر اونها آورد. فکیف کان نکیر، نکیر یعنی چه که در اینجا واقع شده. فکیف کان نکیر، کلمه نکیر اسم است برای عقوبت، اون عقوبت و شکنجه و آزاری که پیش میاد، اسم خودش عقوبت و شکنجه نکیر هست. ای عقوبتی و تغییری ما بهم من النعم، تغییر دادن نعمت، سلامتی تبدیل به بیماری بشه، آسایش ها خدای نخواسته تبدیل به مشکلات بشه، این اسمش نکیر است. حالا گذشته ها کردن، عقوبت ما پیش آمد، چطور عقوبتی بود؟ تاریخ بخونید، حفاری ها رو ببینید مثلا. وقیل معنای دیگری برای نکیر شده و اون اینه که نکیر عبارت از اینه که یک کسی یک کاری میکند، شما بگی من کارت را نمیپسندم، این انکار کار کسی اسمش نکیر هست. حالا شما وقتی میگی کارت را نمیپسندم، این یه وقت به همی تمام میشه، یه وحشتی بره او پیدا میشه، یه وقت به دنبال این که گفتی کارت را نمیپسندم یه سیلی هم بهش میزنی، یه شکنجه هم براش پیش میاری، وقت روحم رفته هم اون حرفی که زدید و گفتی کارت را نمیپسندم و هم به دنبالش یه شکنجه پیش آوردی، این روحم رفته هم اسمش نکیر هست. و وقت فرقش با معنای اول اینه که معنای اول صرف کار خارجی که عقوبت هست اسمش نکیر هست، دفعه دویم و معنای دویم نه، یه انکار، یه داد و فریاد که کارت رو هم نمیپسندم، اینم اضافه داره. اینه که میفرماید که وقیل کیف رأیتم انکاری علیهم، که اورده رو انکار، یعنی این که گفتم کارتون را نمیپسندیم، این تکذیب انبیا نکنید که بد هست، این را کردیم، به دنبالشم اهلاکهم واستئصالهم، هلاکشون هم کردیم، ریشکنشون هم کردیم. استئصال یعنی ریشکن کردن. دو سوره هست که در اول بعثت رسول خدا بر رسول معظم اسلام نازل شده. این دو سوره دو تا درس همراه داره که همیشه برای ماها لازم هست، یکی سوره مبارکه مزمل و دیگری سوره مبارکه مدثر. یکی از سوره ها یک وظیفه شخصی به دست میده که کسی که میخوام مربی جامعه باشه، مبلغ جامعه باشه، راهنما باشد، این وظیفه شخصی خودش چیه بین خود و خدا؟ کسی که میخواد واردات قلبی داشته باشه، قلبش جای نزول قرآن باشه، این چه کار باید بکنه که این شایستگی رو پیدا بکنه؟ این از یه جا میفهمید. راه این که مردم را تربیت بکنیم در مسائل دینی، اون راهش چیه؟ با جامعه تماس گرفتن و جامعه را تربیت کردن راهش چه هست؟ اونم از سوره دیگر استفاده میشه. اما اول در سوره مزمل میفرماد یا ایها المزمل قم اللیل، این همون وقتی که رسول خدا اول بعثتشون هست دستور آمده قم اللیل، شبخیز باش، سحرخیز باش. انا بعد آیه شریفه میرسه به اینجا قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یعنی سحرخیزی و تهجد و بیداری در دل شب این زمینه فراهم میکنه برای این که یک قول گرانقدری بر تو نازل بشه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پیغمبر عظیم و شأن اسلام هم باید سحرخیز باشه تا روح باز با صفاتر بشه برای اینکه قرآن برش نازل بشه. هر محصل محترم و برادر عزیزی که آماده هست برای هدایت مردم این سحرخیزی و ارتباط با خدا در دل شب این راه اول کاره، این را باید داشته باشه. جور نمیاد که انسان خیلی بخواد مبلغ جامعه باشه، راهنمای جامعه باشه، تحت تأثیر قرار بده مردم را، اما خودش این حالت را نداشته باشه. این یک. اما دویم، حالا که با جامعه سر و کار میخواد پیدا کنه، تربیت میخواد بکنه، از کجا شروع بکنه؟ اون از سوره مبارکه مدثر استفاده میشه. یا ایها المدثر قم فانذر. معناش اینه که ای گلین پوشیده، پارچه به خود پوشیده. این به خاطر اینه که وقتی رسول خدا از غار حرا آمدند به منزل حضرت خدیجه، پارچه ای دور خودشون کردند، میلرزیدند. مزمل، مدثر، معناش اینه. حالا یا ایها المدثر قم فانذر، قیام کن برای هدایت مردم. و اول راه اینه که بترسونی مردم را، یعنی راه انذار راه اول برای هدایت جامعه هست. یعنی ما خودمون و دیگران برای تربیت عمده از نظر قرآن اینه که مردم را بترسونی، ترس از عذاب جهنم باشه، آیات جهنم باشه، وحشت از عذاب قبر باشه، اینا باید باشه. اگه ما خوشمون نیاد که رو منبرمون در تبلیغاتمون عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب جهنم بگیم، خیال بکنیم مردم وحشت میکنن، این اول اشتباه در کار خودمونه. باید خودمون ترس داشته باشیم. معارف دین و تربیت دین از راه ترس میشه مردم را وادار کرد و هدایت کرد. البته در مسائل فرهنگی، مثلا بچه را میخوان با سواد بیارن، بچه را میخوان فلان تربیت بدن، اونجا گفتن که مثلا با تشویق اینا بهتر هست. ولی مسائل دینی عمدش با انذار پیش میاد. ولذا قم فانذر، باید وحشت از عذاب جهنم باشه، باید وحشت از عذاب الهی باشه. هرچی این جهت رواج بیشتر ماها بتونیم بیدیم در تربیت ها، اثرش بیشتره، چون راهیه که خود پیغمبر اکرم ارواحنا فدا مأمور شده که به پیماید. و از اون طرف هم تهجد، یا ایها المزمل قم اللیل، یا ایها المدثر قم فانذر. حالا در اینجا غرضم اینه که ملاحظه میفرمایید که خداوند عالم هی ترس، اَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. این برای خاطر اینکه در مسائل تربیت دینی ترس مؤثره و راه اول هم هست. البته اکتفاء به ترس هم ضرر داره، باید بیشتر باشه، نه اینکه تنها راه منحصر باشه. مبشرم هست رسول خدا، بشارت و خبرهای خوش هم همراه داره. حتی حورالعین، طیر بهشتی، میوه های بهشتی، مقامات عالیه، همه اینها هست و باید گفت. اما قدم اول انذار است البته. بعد می فرماد که ثم نبه سبحانه على قدرته على الخصف، خداوند عالم توجه داد بر این که قادر به این کارا هست، میتونه خصف داشته باشه، میتونه ارسال حجاره داشته باشه. فقال اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. به دنبال این که فرمود زمین ذلول است، این یه نکته هست که علامه طباطبایی هم اشاره بهش دارند. اونجا به ما فرمود که هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، زمین ذلول است، اشاره به این که مثل یه مرکب راهوار سیاری هست که رام شما هست. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا. حالا می فرماد اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبض، این زمین مثل یه پرنده در فضا داره حرکت میکنه، از اینجا منتقل میشه به مرغهایی که دارن پرواز میکنن. نگاه بکنید، اولم یرو الی الطیر فوقهم، آیا اینا نگاه نکردن به مرغها که بالای سرشون هست؟ صافات و یقبض، اینا بالشون باز میکنن اینطور، بعدم جمع میکنن. این یقبض با همین دارن در هوا جلو میرن و برخلاف جاذبه زمین سیر میکنن. خداوند عالم این قدرت را بهشون داده، بالش را طوری آفریده، قدرت بهش داده که میتونه برخلاف جاذبه سیر بکنه. ولی اگه خداوند عالم یه لحظه این قدرت را از مرغ بگیره چی تو میشه؟ خب میخوره به زمین، سقوط میکنه. بشرم رو کره ای که مثل مرغ بزرگی داره پرواز میکنه قرار گرفته، مثل یه مورچه مثلا روی بال مرغ باشه، مرغ هم داره پرواز میکنه. خب اگه خداوند عالم بخواد یه لحظه پر مرغ کار نکنه، دیگه مورچه میتونه اونجا سالم باشه؟ مرغش هم سقوط میکنه. زمین هم اینطوره که جای ما هست. اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن. صافات یعنی چی؟ یعنی تصف و اجنهتها فی الهوا، صف یصف، و او وقت مؤنثش میشه تصف. و تصف یعنی بال را اینطور راست میگیره، این صف است و صفیف. تصف و اجنهتها فی الهوا فوق رؤوسهم و یقبضن اجنحتهن بعد البسط، جمع میکنند بالهاشون را بعد از آنی که گسترش داده بودند. بسط همون صفش هست. و هذا معنى طیران، اصل طیران همینه که بال باز بشه جمع بشه، جمع که شد دوباره باز کنه. و هذا معنى طیران و هو بسط الجناح و قبضه بعد البسط، طیران اینه که باز کنه بالش را و جمع بکنه بعد البسط. ای یضربن به ارجلهن و یبسطن اجنحتهن تارتن و یقبضن اخرى، پاشون را میزنن باز میکنن گاهی و قبض میکنن و جمع میکنن هنگام دیگری. و یقبضن اخرى یعنی تارتن اخرى. فالجو للطائر کالماء للصابه، جو و هوا برای مرغ مثل آب است، برای کسی که شنا میکنه. کسی که شنا میکنه دست میزنه، دستش جمع میکنه، پا میزنه. مرغ هم در هوا همین کار میکنه، مثل شنا میخواد بکنه. فالجو للطائر کالماء للصابه. اینجا یه نکته ادبی بود که در بحث ادبی خوندیم اینجا حالا یه توضیح عرض میکنیم و اون این بود که یقبزنه فعل هست، چطور عطف به صافات شده که صافات اسم فاعل هست؟ مگه جایزه که فعل را عطف بکنن به اسم؟ اونجا ایشون فرمودن که بله، این برای خاطر اینه که یقبزنه حال هست و جمله حالیه به تعویل اسم میره، مثل اینه که گفتیم قابضات، صافات و قابضات. خب این درست، اما نکته این که چرا یکیش را به شکل اسم ذکر کرده و یکیش را به شکل فعل ذکر کرده، اصلا نکتش چه هست؟ کشاف زمخشری در اونجا ذکر کرده، ایشون گفتن نکتش اینه که اساس پرواز با سفیف هست، یعنی عمده پرواز وقتیه که بال باز هست، چون عمده او هست، اکثر او هست، صافات که اسم هست و دلالت بر استمرار و ثبات داره اون را ذکر کردن. اما یقبزنه گاه گاهی هست، همون گاه گاهش هم برای اینه که مقدمه سفیفش باشه، جمع که میکنه برای اینه که دوباره آماده بشه باز کنه، اون گاه گاهیه و مقدمه برای سفاف هست و فعل مضارع برای تجدد هست، یعنی گاهی هست گاهی نیست. چون این نکته رعایت شده بنابر قول کشاف و یقبزنه فعل ذکر شده، حالا اینجا معنا کردن ایشون که گاهی اون کار میکنن گاهی اون کار میکنن، ولی این معنا برای همه مرغ ها هست. ولی که معنای دیگری هم ذکر کردن و اون اینه که بعض مرغ ها با سفیف حرکت میکنن، بعض مرغ ها با قبض که دفیف بهش میگن، با دفیف حرکت میکنن. اگه این طور شد صافات و یقبز مال هر مرغ نیست که هم سفیفش هم قبضش مال هر مرغی باشه. فرموده اند که وقیل معناه ان من الطیر ما یضرب به جناحه فیصف، بعض پرندگان هستند که بال میزنند و سفیف دارند، یعنی بالشون راست میگیرند. و منه ما یمسکه فیدف، ولی بعضیا بال را جمع میکنند و میرند، و یدف دفیف همینه که جمع میکنه، و منه سفیف و دفیف، سفیف و دفیف از همینجا گرفته شده. اینم یک معنا. حالا کلام در اینه که حالا مرغا بالاخره پرواز میکنن، بعضی هم نقل کرده اند که اصل ساختن هواپیما بین مسلمین بوده و مسلمین از همین آیه شریفه فرا گرفته اند که میشه پرواز بکنی، میشه بشر در اختیار خودش بیاره و اول کسی که پرواز در هوا رو اختراع کرده مسلمین هستن، از برکت همین آیه شریفه میگن فکر براشون رسیده. حالا بالاخره و کی نگاه می‌داره که برخلاف جاذبه داره سیر می‌کنه؟ ما یمسکهن الا الرحمن، نگاه نمی‌دارد اونها را مگر خدای رحمان، یعنی خدای متعال اسبابش فراهم کرده، ابزارش در اختیارشون گذاشته، او اگه یه لحظه اون ابزار را که رحمت خودش بگیره دیگه نمیتونن. ما یمسکهن الا الرحمن به توتعت الهوا لهنه، به این که آماده کرده از هوا برای اونها. البته مفسرین دیگر اضافاتی هم دارن، طرز ساختمان بدنشون، طرز ساختمان بالشون، همه اینها دست به هم میده تا به اذن خدا در هوا نگاه داشته میشن. ولولا ذلک لسقطن، اگه اینها نداشتند ساقط می‌شدند، یعنی به زمین می‌خوردند. و فی ذلک اعظم دلالت و اوزه برهان و حجه به ان من سخر الهوا هذا تسخیر علی کل شیء قدیر، بزرگترین دلالت هست، روشنترین برهان و دلیل هست به این که کسی که مسخر کرده هوا را، این تسخیری که مرغ درش حرکت میکنه، بر هر چیزی قادر هست، یعنی همون میتونه که حاسبم بفرسه، همون میتونه زمین را هم خسف بکنه. و صفو وضع الاشیاء المتوالیه علی خط مستقیم. حالا به مناسبت صافات و یقبض معنای لغوی صف را هم ذکر می کنند و قبض. صف نهادن اشیاء پشت سر هم هست بر یک خط مستقیم، یعنی چیزی که پشت سر هم هست اگه بر یک خط مستقیم قرار بگیرن این اسمش صف است. مثلا میگن که صف جهاد، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، یا صف نماز جماعت. این به خاطر که کنار هم در یک خط مستقیم هستن. و صفو وضع الاشیاء المتوالیه علی خط مستقیم، و القبض جمع الاشیاء انحال البسط. قبض جمع کردن اشیاء است از حال گسترش، یعنی از حال گسترش جمعشون بکنیم. و الامساک اللزوم المانع من السقوط. امساک اینه که کسی همراه یه چیزی باشه و نگذاره که سقوط بکنه. اگر شما دست یه کسی گرفتی و همراهش هستی نمیذاری از یه پرتگاهی بیفته، این کار شما که همراهش هستی و نمیگذاری بیفته میگن امساک. ول امساک اللزوم یعنی همراه باشه و مانع از سقوط بشود، این اسمش امساک است. ما یمسکهنه الا رحمان. ختم بحث به وسیله کلمه رحمان شد. امیدواریم ان شاء الله که خداوند رحمان رحمت‌های مادی و معنویش از حالا تا همیشه ان شاء الله و به خصوص در ماه مبارک رمضان شامل همه شما برادران عزیز قرار بدهد. خدایا به جلال و عظمت محمد و آل محمد دلهای ما را جای قرآن مجید و فهم قرآن مجید قرار بده. خدایا به جلال و عظمت امام عصر، عموم علمای اسلام و مراجع دین، حضرت امام مدظ الله العالی، حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی، سایر مراجع اسلام، همه را در پناه خودت حفظ بفرما. خدایا به جلال و عظمت حضرت بقیت الله، همه ما را سربازی خالص و فداکار برای اسلام قرار بده. برادران رزمنده ما را به پیروزی نهایی برسان. به عموم شهدا رفعت درجه مرحمت بفرما. به تمام مردم محترم این کشور برکات مادی و معنویت مرحمت بفرما. صلى الله